بسم الله الرحمن الرحيم. آیاتی که در قرآن کریم تمام مردم رو به مطالعه در هستی و ما فی السماوات و ما فی الارض توجه میده و آیاتی که با ظرافت کامل و علمی خلقت انسان رو مطرح میکنه، آیات کتاب هستی و جهان و آیات کتاب نفس یعنی وجود انسان، فقط و فقط هدفش اینه که عقل مردم رو در راه رشد، کمال و قدرت دریافت قرار بده و از طریق عقل قلب مردم رو ظرف تجلی توحید کنه و اون ایمانی که در نبوت انبیا و کتب آسمانی مطرح بوده و جنبه ریشه‌ای برای انسان داره تحقق بده که مردم بشن مردم مؤمن و در سایه این ایمان در دنیا از خطرات، نه خطرات بدنی و مالی، از خطرات فرهنگی در امان بمونن و در آخرت هم از عذاب الهی. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم الامن. اشتباه نشه، این امنیت به این معنا نیستش که انسان مؤمن به خاطر ایمانش هیچ حادثه ظاهری نبینه، بلکه این امنیت، امنیت از خطرات شیطان و خطوات شیطان و حملات خناسان و وسوسه هاست و نوعا خطراتی که انسان رو از پروردگار عالم دور میکنه، جدا میکنه. به سه تعبیر قرآن فی ضلال میکشه، فی ضلال مبین میبره، فی ضلال بعید میبره. و وقتی که توجه میده انسان بالاخره با تعقل در این آیات کتاب آفاق و انفاس به این نتیجه میرسه که این کارا کار پروردگاره و کار هیچکی نیست و تمام این زیبایی هایی که در عالم جلوه اون زیبای مطلق به قول بچه های تهرون دلش اینجا گیر میکنه و پای این علم دیگه سینه میزنه و حاضر نیست دل رو جای دیگه ببره. نمیدونم چند سال پیش، شاید نزدیک 35 سال پیش بود که در یه مغازه یه کتابی کسی به من داد، آخر این کتاب یه رباعی بود، خیلی رباعی زیبایی بود، رباعی با ارزشی بود که من همون وقت حفظ کردم و الان اینجا جاشه که براتون بخونم. اینکه بعد تعقل در آیات کتاب آفاق و انفس و تکون خوردن عقل، قلب هم به حرکت میفته، یه حرکت رو به پروردگار پیدا میکنه و با شناخت حق دلش اینجا گیر میکنه. وقتی یه صاحب این قلب حاضر نیست این قلب رو جای دیگه ببره و هر محبتی هم که براش بیاد با بیداری کامل این محبت رو زیر مجموعه محبت خدا قرار میده، یعنی اونا رو استخدام میکنه به عنوان ارتش توحید. کارش خیلی زیبا میشه، یعنی وقتی استخدام کرد به عنوان ارتش توحید، زن، بچه، پول، صندلی، علم، شهرت، آبرو، همه میشن ثروتی که هزینه پروردگار عالم خواهد شد. یعنی همسرش وقتی محبتش زیر مجموعه محبت خدا شد، یا بچهش یا پولش، خودش در درونش یه ارتش برای توحید ساخته میشه که از همه اینا برای قرب به پروردگار بهره برداری بکنه. شما در این زمینه باید چند تا باب رو در روایات ببینید، مثلا باب ازدواج در وسائل. ببینید یه مرد اگر با زندگی داخلیش، با زنش، با بچهش اسلامی برخورد بکنه، نه هر جوری که دلش میخواد، نه از طریق قدرت و تسلط و آقامنشی و حاکمیت بر زن و بچه، خان نباشه تو خونه، بلکه یه همسر اسلامی باشه برای خانومش. حالا گرچه به قول قرآن مجید گاهی از دست زن یا بچه یه آزارایی هم ببینه، اون مهم نیستش، اونا رو در حرارت توحید میشه حلش کرد، میشه هضمش کرد، با توجه به اینکه هیچ وقت وزن شخصیتی دو نفر یکی نمیشه. بالاخره تو خونه یا زن از نظر ارزش‌ها و کمالات بالاتر مرده، یا مرد بالاتر از زنه. هیچ وقت زن و شوهری جز زهرای مرضیه و امیرالمؤمنین ارزش برابر نداشتن، یا هیچ وقت اکثریت زنان خدیجه کبرا که تسلیم محض نبوت پیغمبر بوده نبودن. ولی یه مرد که میخواد با ایمان، با توحید، با اسلام، با زن و بچهش، با پولش، با علمش، با مقامش برخورد بکنه، خیلی زیبا همه اینا رو میتونه تبدیل به عبادت بکنه، یعنی تبدیل به کار برای خدا و شدنیه. زن هم همینطور، بچه هم همینطور. زن میتونه برخوردشو با همسرش تبدیل به عبادت الله بکنه، اولاد میتونه برخوردشو با پدر و مادر تبدیل به عبادت الله بکنه. اصلا همه ی حالات و حرکات آدم میتونه تبدیل بکنه، یعنی این قدرت تبدیل و از طریق نیت و هماهنگ کردن عمل با فرامین الهی خدا به همه عنایت کرده. به همه به داستان عجیبی رو پدرم نقل میکرد. یه روزگاری خیلی وقت ما بچه بودیم، شاید 6-7 سالمون بود، اون وقت خیلی حادثه رو درک نمی کردیم. به علتی ایشون افتاد زندان و ملاقاتی هم ما نداشتیم، حتی برای مادرم هم ملاقات نبود. بعد 6 ماه که ایشون آزاد شد و تبرئه شد، در سالای 32-33، خب بازم خیلی جریان برای ما که بچه بودیم روشن نبود. تا بعد که من بزرگ شدم دیدم ایشون در زندان با اینکه سوادش سواد مکتبی بود، یک کتاب 200 صفحه نوشته. کتابم تنظیم شده از روایات بسیار مهم اهل بیت بود. حالا تو زندان نمیذارن قلم پیش آدم باشه، نه کاغذ، اون وقتام خودکار و اینا نبود، خودنویسم خودنویسی بود که باید جوهر میکردن به اون خودنویس. بیشتر قلمایی بود که نوک آهنی دوش میزدن تو جوهر مینوشتن. ایشون تعریف میکرد، میگو وقتی منو انداختن تو سلول و من هیچی نداشتم، لباسامونم گرفته بودن و لباس زندان پوشونده بودن، و تو اون بندی که من زندان بودم یه پاسبانی، قشنگ پاسبان، پاسبان زمان شاه، پاسبانای زمان شاه من یادمه اصلا به حضیشون ادعای انا ربکم الاعلایی داشتن و تو محل بر همه حاکم بودن، بر همه، یعنی به کاسبا، به مردم کوچه، مردم محل، میترسیدن مردم ازش. گویه پاسبانی، حالا وقت وضو گرفتن بود، وقت دستشویی بود، کلیت در سلولا پیشش بود، اومد در سلول منو وا کرد و قیافه منو که دید به من گفتش که وقت تو تو این زندان تلف نکن، برای اینکه روز قیامت خدا از تلف شدن عمر سوال میکنه، من العمر فی ما افناک. به این پاسمانه گفتم چیکار بکنم وقتم تلف نشه؟ گفت من فردا برات قلم و دوات میارم، کاغذم میارم، کتابم میارم، همرم تو لباسام پنهان بکنم و یه وقت اگر بازدید کننده خواست بیاد من یه تقه به در میزنم، یا وقتی من نیستم اینا رو مثلا به این شکل زیر این گلیم پنهان بکن. گفت اون برا من کاغذ می آورد و قلم و دوات هم آورده بود و کتاب می آورد، کافی، وسائل، و من این کتابو تو زندان نوشتم در مدت 6 ماه و روزی هم که آزاد شدم یا آدرس به من داد، به من گفتش که ما یه جلسه داریم شبای جمعه دعای کمیل تو کوهای پس قلعه، این کوه به اصطلاح البرزی که مشرف به تهرانه، اونجا دره و بالا پایین خیلی داره، چشمه‌های آب فراوان. گفت ما اونجا کمیل داریم، اگه دلت خواست بیا در جلسه ما شرکت کن. مدت هم با این پاسبان پدرم میگفت رفت و آمد داشتم. خب یه کسی زمان شاه شغلی رو نتونسته برای خودش دست و پا بکنه، نهایتاً قبول شده بره به قول اون روزی ها آژدان بشه. این اومده 30 سال بودن در این لباس رو تبدیل به عبادت و خدمت به خلق کرده. ما میتونیم این کار رو بکنیم. خب انسان مؤمن امنیت داره من خطرات مذهبها و فرهنگیها، نه اینکه خطر جانی بهش نخوره. مؤمنم سرطان میگیره، حسبه میگیره، سکته میکنه، تصادف میکنه، زیر زلزله میره، به حادثه آسمانی بر میخوره، تو جنگ شهید میشه. این که میگه اولئک لهم الامن، باید دقت کرد که این امن چه امنیه و در آخرت امنیت از عذابه. خب اون رباعی رو بخونم. دلی کو با تو شد همراه و همبر، دلی کو با تو شد همراه و همبر، چگونه مهربان در جای دیگر. واقعا هم همینه، کسی که عاشق پروردگار میشه بعد حرکت عقلی و حرکت قلبی، چون بدون حرکت عقلی و حرکت قلبی امکان ظهور عشق و محبت وجود نداره. خب وقتی زیبای بی نهایت رو لمس کرد با عقلش با قلبش، دیگه دنبال چه زیبایی بره به او سجده کنه؟ خب هر چی زیبا بعد خدا تو زندگیش جلوه میکنه او رو از جنود این محبت قرار میده و همون معشوق مادون حق رو هزینه توحید میکنه. پول تو دست مؤمن یه مرکب راهوار سریع و سیره که مؤمنو ببره طرف پروردگار. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، با پول خدا رو مشتری خودش میکنه. با پول اشترى، درسته که هم به خریدار میگن هم به فروشنده، ولی اینجا پروردگار خودشو خریدار معرفی میکنه. چی رو میخره؟ انفسهم، خودتون، با همه اعمال و رفتار و کردارتون، و اموالهم، پولتونم میخره. این مسلمانی که در بازار توحید مشتریش منم، وجود شما و پول شماست. سمن این مسمن به ان لهم الجنه، یعنی فروشنده توی، خریدار خدای تو، مسمن جان و مال تو، سمن بهشت. چه بازاری معامله در آن سودمندتر و سودش دائمیتر از بازار توحیده. دلی کو با تو شد همراه و همبر، چگونه مهر بندد جای دیگر؟ دلی کو را تو هم جانی و هم هوش، دلی کو را تو هم جانی و هم هوش. اینجا دیگه صدای اتحاد عاقل و معقول و عقل میاد که دل با توحید یکی شده. دلی کو را تو هم جانی و هم هوش، از آن دل چون شود یادت فراموش. استاد ما مرحوم الهی رضوان الله تعالی علیه قبرش در همین وادی السلام قمه. خیلی آدم نورانی بود، خیلی. یه شعری داره درباره سید و شهدا، حالا نزدیک عرفه ایم، مربوط به گودال قتلگاهه، از زبان ابی عبدالله، که میخوام این بیت دومو با این شعر توضیح بدم. دلی کو را تو هم جانی و هم هوش، از آن دل چون شود یادت فراموش. ایشون حال ابی عبدالله رو توضیح میده که تو گودال افتاده بود و با معشوق داشت عشق بازی میکرد. گفت الها، ملکا، داورا، پادشاها، ذوالکرما، یاورا، در رهت ای شاهد زیبای من، شمع صفت سوخت سراپای من، ای سر من در هوس روی تو، در سر نی ره سپر کوی تو، بر سر نی ره سپر کوی تو. بله اگر تشنم، آبم تویی. چقدر زیباست. بله اگر تشنم، آبم تویی. ببینید، یا آدم حکیم، یا آدم مؤمن، یا آدم عارف وقتی شعر میگه، چطور شخصیت ابی عبدالله رو از گرفتار بودن به شمر که اسقونی شربتن من المایی که نقل میکنن، از این بند حضرت رو میاره بیرون و در اون فضای واقعی خود حضرت نشونش میده که میگه ابدا منت آب فرات رو نکشید، ابدا هم نیازمندی رو به شمر اظهار نکرد. خود شمر کنار گودال حیاتش و زنده بودنش مرهون وجود ابی عبدالله بود. به یمنهی روز قلورا و به وجودهی سبتت الارض بستم و عرض و بستم. اصلا ارزش کار ائمه ما در این بوده که خداوند اینا رو کلیددار عالم هستی قرار داده بود و این کلید رو بر قفلی فرو نکردن. ارزش ابی عبدالله به اینه که کربلا قبل از جنگ به زمین نگفت دهن تو واکن، این 3000 تا رو ببر پایین، روشن به شام نکرد، به زمین شام بگه دهن واکن، یزید و با منطبعش رو ببر پایین. ارزشش به این بود که موند، شهید شد و وجودش رو ضمانت بقای اسلام قرار داد. به این نبود که به زمین بگه دهن واکن، میتونست. نهایتا یزید فرو میرفت و عمر سعد هم فرو میرفت و ایشون هم 30-40 سال حاکم بود، بعدم از دنیا میرفت و بعدم تو تاریخ مینوشتن حکومتی رو با معجزه نابود کرد و خودشم به عشق دلش که سلطنت بود رسید و تموم شد. این خیلی مهمه که امام بیسته با داشتن اون همه قدرت و شهید بشه که آثار برای قرآن و دین بمونه. بله اگر تشنم آبم توی، بحر منو با ه دریا، بحر منو موجو حبابم توی، تشنه به معراج شهود آمدم، بر لب دریای وجود آمدم، راه تو پویند یتیمان من، کوی تو جوید سر و سامان من، نقش بشد جلوه آینه بشگست، یعنی بدن، یعنی این قفس، آینه بشگست و رخ یار ماند، ای عجب این دل شد و دلدار ماند. سر هوالله زمن فاش شد. اینه داستان، یعنی اونی که خدا رو شناخت و دلش گیر کرد و عاشق شد، تمام محبت ها رو میاره جنود این محبت قرار میده و از اونا استفاده ابزاری میکنه نه هدفی. یعنی زن هدفش نی، پول هدفش نی، مرجعیت هدفش نیست، علم هدفش نیست، همه اینا رو استفاده ابزاری میکنه و هزینه توحید میکنه. خب یه همچین آدمی دلی کورا تو هم جانی و هم هوش، از آن دل چون شود یادت فراموش. هدف این آیات مربوط به کتاب آفاق و انفس همینه که خالقیت و بدیعیت و ربوبیت و رحمت واسعه و کارگشایی و کلیدداری و تدبیر رو از تمام معبودهای باطل در ذهن مردم سلب بکنه و لا اله رو تحقق بده، که اگر لا اله تحقق پیدا نکنه جایی برای ظهور الا الله نمیمونه. یعنی باید درون بشر از توجه به تمام موجودات به عنوان موجود مستقل رد بشه، شراغ این توجه کور بشه و فقط متوجه یه معبود بشه، اونم معبود حقه، که بقیه معبودها باطلن. وقتی عقل به چنین حرکتی افتاد، قلب و دنبال خودش میکشه، قلب میشه کانون محبت و عقد و گره به پروردگار مهربان عالم. ایمان از جبل وجود آدم ظهور میکنه و طلوع میکنه. تجلا ربه علی جبل فلما، یعنی از این کوه وجود انسان خورشید توحید طلوع میکنه و همه چی زیر مجموعه توحید قرار میگیره. بعد آدم حتی خوراکشو تبدیل به عبادت میکنه، خوابشو تبدیل به عبادت میکنه، زن و بچهشو تبدیل به عبادت میکنه. المال و البنون زینت الحیات دنیا و الباقیات و صالحات، یعنی صالحات باقیات، که الباقیات و صالحات، این صفت باقیات مقدمه بر موصوف شده، یعنی و صالحات الباقیات خیرون عند ربک و خیرون عملا، یعنی همین زن و بچه رو، همین مال رو شما میتونید تبدیل به باقیات و صالحات بکنید. المال و البنون زینت الحیات دنیا، اما همینا رو مؤمن که استفاده ابزاری ازشون برای توحید میکنه، و الباقیات و صالحات خیرون عند ربک و خیرون عملا. خب این مقدمه. من فکر میکنم یه دونه بحث بیشتر درباره کتاب نفس براتون نداشته باشم، چون آدرس چند تا کتابو در جلسه قبل دادم، کتاب آفرینش انسان، کتاب فیزیولوژی انسان، که این دوتا کتاب و علم و زندگی کتاب دیگر، اینا شما رو به ساختمان کتاب نفس خیلی خوب میتونه آشنا بکنه. من یه گوشه هایی از آیات کتاب نفس رو در جلسه روز دوشنبه براتون قرائت میکنم، بعد میپردازیم به جمله دوم آیه 25 در ان الذین آمنو، ظاهرا خیلی موندیم و لازمم بود، من بعضی از مطالب رو گستردگیشو واجب میدونم، چون جنبه طبی هم داره، یعنی علاج کننده افکار پریشان و واردات قلبی باطل و نابابه. به مناسبت شهادت حضرت باقر که ادب کرده باشیم به محضر مقدسشون، از کتاب پرقیمت عمالی توسی که خوشبختانه چاپ جدیدم شده، یه روایت بسیار پرقیمتی رو براتون نقل بکنم از حضرت باقر. امام باقر می‌فرماید وقتی حج پیغمبر تمام شد، بنا داشتن برگردن به مدینه، همه بارها رو بسته بودن کاروان، پیغمبر پاشونو گذاشتن تو رکاب، بلند شدن که پاشونو تو رکاب دیگر بگذارن، در حال حرکت برای سوار شدن فرمودن لا یدخل الجنه الا من کان مسلما، در بهش جز مسلمان وارد نمیشه. ابوذر، امام باقر میفرماد خیلی به پیغمبر نزدیک بود، نزدیک مکانی رو میگه حضرت، یعنی کنار مرکب پیغمبر بود. وقتی این جمله رو از حضرت شنید، برگشت به پیغمبر گفت ومل اسلام، ما مایه استفهامی است، این اسلامی که شما میگین علت ورود به بهشت چیه؟ حضرت فرمودن الاسلام و اوریانون، اسلام یه حقیقت اوریانیه، اما این حقیقت اوریان باید به یه سلسله مسائل پوشیده بشه، اوناست که باعث ورود انسان به بهشته. لباس و تقوا، لباس این دین اجتناب از محرمات و اینکه خود تو از افتادن در جهنم حفظ بکنی، وقی تقوا نگاه داری، لباس و تقوا و زینت و حیا، زیبایی دین خدا به اینه که آدم حیا کنه. در روایات داره هم حیای از خدا هم حیای از مردم، یعنی کاری که مورد نفرت خدا و مورد نفرت طبیعی و عقلی مردمه انجام نده. و ملاک و ورع، اون ملاک اسلام پاکدامنیه، و کمال و دین، کمال اسلام، دین در اینجا به معنی قوانینه، یعنی عمل کردن به فقه، چون دین 7-8 معنی داره، یه معنیش هم مجموعه مقرراته که در این روایت آدم میتونه بفهمه که دین در اینجا به معنی مجموعه امور فقهی اسلام. ولی کل شیء بعد و ثمره العمل، میوه دین عمل کردنه، ولی کل شیء اساس، ابو ذر برای هر چیزی یه پایه و یه ریشه و یه بنیانه، و اساس الاسلام بنیان دین، ریشه دین و پایه دین، حبنا اهل البیت، اینه که دلتون پیش ما گیر بکنه، جای دیگه نره.